الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 450 سطح اول. ایمن الوزین وجد من هموز قاله علا سبیل الخشوع والخضوع لان جنس البشر لا یمکن منه به عذر. بحث اون در آیهی بود که مربوط به حضرت یونس است، یعنی وزنون ذهب مغازبا تا آخر. قسمت هایی از این آیه رو ما تفسیر کردیم، رسیدیم به سبحان که این نیکن تو من از ظالمی، که این رو میخوام الان تفسیر کنم. حضرت یونس در این آیه خودش رو معنون میکنه به عنوان ظالم. ظالم یعنی من وجدم من حضور حالا ظلمم یه امر تعلقی است، باید و اضافه کنیم و تعلق به شیعه. من وجدم من حضور و تعلق به شیعه. ظلم گاهی از اوقات از انسان صادر میشه و تعلق میگیره به غیر انسان، یعنی وارد میشه، واقع میشه بر غیر انسان. گاهی هم صادر میشه و تعلق میگیره به خود انسان. وقتی معصیت میکنیم ظلم بر کسی نمیکنیم، بر خودمون میکنیم. به شرطی که معصیت بر شما فردی باشه، معصیت جمعی نباشه، آسیب به کسی نزنیم، فقط گناه فردی رو مرتکب بشیم. این ظلم صادر شده از ما و بر خود ما وارد شده. اما گاهی ظلم از ما صادر میشه بر غیر وارد میشه. ظالم یعنی من وجدم این حضور، همین، بدون این که تعیین کنیم که بر خودش وارد شده یا بر غیر وارد شده. اون تیکر دیگه نمیاریم، چون اون تیکر ما به تفاوت ظلم هاست، اون فصل ظلم هاست، نوع ظلم ها رو تعیین میکنیم. ولی وقتی ما میخوام ظلم رو تعیین کنیم، دیگه لازم نیست اون فصول رو ذکر بکنیم. من وجدم این حضور میشود ظالم. حالا چه ظالم علا نفسه باشد، چه ظالم علا غیره باشه، این دو نوع ظلمه. من نوعشو نمیخوام تعریف کنم، چون میخوام جنس تعریف کنیم که اصل ظلم یا ظالم باشه. میگه من وجدم این حضور. و حضرت یونس هم میگه از من ظلم یافت شده، ظالمم یعنی از من ظلم یافت شده. و این سوال مطرح میشه که صدور ظلم از معصوم ممکن است؟ چه ظلم بر خیشتن، چه ظلم بر غیر. چرا حضرت دارن اعتراف به ظالم بودن میکنه؟ می فرماید این تواضعی است و حضرت به اعتبار این که قابل صدور ظلم هستن خودشون رو ظالم میگن. من می فرماید من انسانم و انسان به ما این که انسان است قابل هست که ظالم باشه. بله، انسانی رو که خدا عصمت بدهد و حفظ کند ظالم نیست، ولی انسان مقید به عصمت یا انسان مقید به این که خدا کمکش کنه، این ظالم نیست. ولی انسان به ما و انسان واقعت نظر از کمک الهی و واقعت نظر از عصمت موجودی است که قابل هست که ظلم از او یافت شود. منم چون انسانم پس منم من از ظالمینم. نمیخواد بفرماید که من ظلم کردم تا با عصمتش مخالف باشه. می فهمد من انسانم و انسان ظالم است، پس من ظالمم. از این باب ظلم من خودش اثبات میکنه و این منافاته با عصمت نداره. یعنی من به لحاظ ذات خودم ظالمم، به لحاظ عصمتی که تو به من داری ظالم است. پس این اعترافیشون با عصمتشون منافات نداره. بعد سوال میشه که اگر ظلم نکرده چرا داره عقوبت میشه؟ مثال دیگه مطرح میشه، ایشون ظالم نیست به قول شما، به اعتبار طبیعتش ظالمه، نه به اعتبار این وجود شخصی. به اعتبار این وجود شخصی ظالم نیست، معصومه، ولو به اعتبار طبیعتی ظالم نیست انسانه. ولی خب چرا عقوبت داره میشه؟ که ششم ماهی رفته این عقوبت شده، ولی میشه جواب ظلم شده میکنه. ایشون میفرماد رفتن تو ششم ماهی عقوبت نبوده، چون عقوبت تعلق میگیره به کسی که دشمن خداست. و یونس مثلا دشمن خدا نبود. پس تعلق پس رفتن در شیام ماهی به عنوان عقوبت نبود، بلکه به عنوان تعدیب بوده، و تعدیب به شخصی که ظلمن نشده تعلق میگیره، حتی به سبیل که بالغ نیست تعدیب تعلق میگیره. تعدیب تفضلی از جانب خدا، خدا خواسته ادب کنه منطور به این نبی که صلاح دیده، و این تفضل عقوبت نیست. پس حضرت یونس به خاطر اسمتش ظالم نبوده، بلکه به لحاظ طبیعتش می ظالم بوده، و این ظلم به لحاظ طبیعت عقوبت نمیاره، حضرت هم عقوبت نشده، حضرت تعدیب شدن، تعدیب هم منافات نداره با اسمت. خود پیغمبر ما هم به رسول خدا تعدیب میشده، منتها خدا پیغمبر رو به نحوه دیگری تعدیب کرده، حضرت یونس رو به نحوه دیگری تعدیب کرده. این بیانی شد. بله، اصلا جبرئیل مأمور بود در زمان کودکی پیغمبر رو تعدیب کنه، ادب کنه، منتها از جانب خدا، یعنی دستور می آورد، نه جبرئیل ادب کنه، جبرئیل مقامش پایین‌تر از پیغمبر ماست، دستور می آورد، یعنی حرف خدا رو می گفت، پیغمبر حرف خدا رو گوش می کرد، یعنی در واقع خدا ادب می کرد، منتها جبرئیل مثل یه نامرسوم می شد، مثل پستچی می شد که نامه رو میاره دست این شخص میده، میگه خدا این چنین فرموده تو میتونی عمل کن. او ادب نمیکرد، خدا ادب میکرد، این فقط پیغام آور بود. صفحه 450 سطر اول، البته آخرین سطر صفحه 449 من دوباره میخونم. سبحانه که اینی کنتم من الظالمین ای من الذین وجد من موضوع توضیح دارم که ایشون این تفسیر میکنه، چون ورد علیه ظلم، ورد علی چه شخصی ظلم را، این دخالت در تفسیر نداره، یعنی ایشون میخواد ظالم را تفسیر کنه نه نوع ظالم را، لذا لازم نیست بیان کنه که این ظلمی که وجده بر چه کسی ورده، این دیگه بیان نمی کنه. چرا؟ چون در صدد بیان اون نیست، زیرا که در آیه فقط ظالم مطرح شده، نه ظالم علی نفس یا ظالم علی غیر، پس ما ملزم نیستیم که علی نفس یا علی غیرش رو روشن کنیم، فقط ملزمیم که ظالم رو معنا کنیم، معنا میکنیم به الذی وجد من حضور. سوره
تعدید کسی صورت
بگیره
که اشتباهی
کرده باشه، منظوری نیست که تعدید یعنی تنبیه، اونی که الان شما میفهمید تعدید یعنی تنبیه، بچه اشتباه کرده، خراب عمل کرده، ما تنبیهش میکنیم، تعدیبه به معنای تنبیهی که ما میگیم، یعنی مجازاتش میکنیم تا ادب بشه بعدن این کارو نکنه، یعنی تعدیب عامه، هم میتونه به نظر مجازات باشه که اینجا مراد نیست، هم تعدیبه به معنی این که مستقیم شما میخواد بچه رو ادب کنید، هیچ خطایی نکرده، از اول روش میگید مثلا زبانتو مواظب باش اینجور حرفا نزنی، لفظاتو مواظب باش اینجور اعمالی نکنی، نمیشه تعدیب، اونجا تعدیب عقوبتی نیست. خب پیغمبر خدا داره تعدیب میکنه، عقوبت هم نمیکنه، میگه که بعد از این توجه داشته باش که باید اذن از من برسه تا تو از بین قومت خارج بشی، نه حالا خارج شدنت خطا بوده، خارج شدنت چون به توجه این بوده که حقه من ایراد درد نمیگیره، ولی اذنی از جانب من به تو نرسید، اذنی از جانب من به تو نرسید، تو الان داری بیرون میرید، بعد از این توجه داشته باش که باید اذن از جانب من برسه و بعد بیرون بیرید، اینجوری داره تعدیبش میکنه، عقوبت هم نیست، چون این با بیرون آمدن از بین قوم دشمن خدا نشد، اگه دشمن خدا میشد عقوبت میشد، اما بالاخره کاری انجام داده بی توجه، خدا داره توجهش میده، منطقه به این نحوه داره توجه میده. ممکنه ما سوال کنیم چرا این نحوه تعدیب انتخاب شد، ممکنه سوال کنیم، ولی جواب اینه که لا یسأل عما یفعل لا هم یسأل، نحوه تعدیب خود خدا صلاح میزنه، ما فقط وظیفه‌مون اینه که بیان کنیم که این تعدیب بوده و عقوبت نبوده، اما این که حالا چرا این نحوه تعدیب انتخاب شد، چرا یه گزارش معمولی نبود، خب جبرئیل میامد میگو بعد از این اجازه بگیر، چرا این نبود، اون رو خدا میزنه. قال هو علی سبیل الخشوع و الخضوع، علی سبیل الخشوع و الخضوع گفت، خب ما میگیم این تقریبا علی سبیل کذب میشه، از حضرت با توجه به اسمت ظلم ممکن نیست. ما در اموری که نمیشه ازمون صادر باشه که معنی نداره خشوع کنیم، خشوع کنیم میفهمد چرا؟ به لحاظ طبیعت ازشون میتونه صادر بشه، ایشون به لحاظ طبیعتش داره حرف میزنه و اون دیگه دروغ نیست. لأن جنس البشر لا یمتنع منه وقوع الظلم، و ایشون به اعتبار بشریتش میگه من ظالمم، خشوعا میگه ظالمم، اما به اعتبار اسمتی که خدا بهش داده نمیشه به کفر ظالم. اگر نسبت ظلم به شخص معصوم بدیم نسبت دروغ، اما نسبت بدیم به چیزی که به موجودی که لولا اسمه ظالم بود، این نسبت خاشعانه است نه نسبت کاذبانه. بعد سائل سوال میکنه چطور ایشون خشوعا ظلم کرده، خودش رو ظالم حساب، خشوعا ظلم کرده اشتباه گفته، چطور خشوعا خودش رو ظالم حساب کرده در حالی که پشتر این کار عقوبت شده و این عقوبت نشون میده که واقعا ظالم بوده، نخواشن خودش رو ظالم حساب کرده باشه. جواب میدن ولم یکن فی بطن الحوت علا جهت العقوبه. فی بطن الحوت بودن علا جهت العقوبه نیست. ببینید من فی بطن الحوت رو دارم اسم ولم یکن میگیدم، علا جهت العقوبه رو خبرش میگیدم، زمین لم یکن رو بعد دونست بر نمیگردونم. نه یعنی بگم حضرت یونس در بطن حوت علا جهت العقوبه نبوده، این خیلی صاف در نمیاد. فی بطن الحوت بودن علا جهت العقوبه نبوده. اینطور بگید عبارت راحت‌تر معنا میشه که خود فی بطن الحوت رو اسم میگیریم، دیگه جار و مجرور قرارش نمیدیم، مجموعه رو اسم میگیریم. لأنها عذابتون، چون عقوبت یه نوع دشمنیه. و نبی لیسه به عدو من لله، نبی معنا نداره که دشمن خدا باشه تا عقوبت بشه، عقوبت حتما بر دشمن وارد میشه و نبی دشمن نبوده، پس اون چه که بر او وارد شده عقوبت نبوده. از کردم من مشکل که تزدیم شما آمد تو زنم بود که جواب دادم. شما میتونید علا رو به عنوان اسمی ملاحظه کنید، علایی که حرفی میشون به عنوان اسمی ملاحظه کنید، فی بطن الحوت رو که جار و مجرور به عنوان یک مجموعه میتونید ملاحظه کنید، واقعا اسم قرار شدید اشکال نداره دیگه، معنی جار و مجرور نمی کنید، خود فی بطن الحوت رو یک مجموعه بسته حساب میکنید، اینو اسم لمیق کنید اشکال نداره. بالاخره فی بطن الحوت اشاره به یه چیزی داره، اسم به یه چیزی هست، همون مجموعه رو که اصلاحی چیزی شما اسم لم یکن فرمید، اگه جار و مجرور بگیریدش نمیتونید اسم لم یکن قرار بگیرید، ولی این مجموعه رو شما ملاحظه میکنید، مجموعه خودش میشه اسم برای یه چیزی، این که شده اسم برای یه چیزی اسم لم یکن قرار بگیرید. مثل الان از میکنم شما جار و مجرور رو یا جار رو که حرف جار رو میتونید اسم بگیریدش، وقتی اسم گرفتید حتی میتونید اسم انه مبتدا و انصال زارش خارج شد درارش بود. بل علاوه چه تحدید، یعنی این رفتن تو شکم ماهی علا جهت الحوت، علا جهت العقوبه نبوده، علا بچه تحدید بوده. خب علا بچه تحدید هم باشه اشکال نداره، پیغمبر هم میشه تحدید شد، غیر بالغ هم میشه تحدید شد، با اینجور گناهی نداشته. فإنهُ یجوز، یعنی تحدید جایز است، للمکلف و غیر مکلف، غیر مکلف چه سبیل و لغیر العدو، برای غیر عدو ممکنه که تعدیب باشه، تعدیب اینو تفضله، حتی اگر با تنبیه همراه باشه اینو تفضله، این تفضل در مورد همه میشه اشرا بشه، لازم نیست حتما در مورد عدو بالله تنها اتفاق بیفته. کذافی این مزمول بیان فستجب نلهو و نجینهو من الغم و کتالی که ننجه مومنی. بعد از اینکه این دعا رو حضرت یونس داشت و از ما این چنین درخواست کرد، ما مستجاب شدیم دعاش رو و از اون غم وجود در بطن حوت نجاتش داد. و این اختصاص به یونس نداره، کذالکن ننجی المؤمنین، همه مؤمنین رو ما نجات میدیم اگر چنین جوری دعا کند که یونس دعا کرد. یونس در دعاش ظلم رو به خودش نسبت داد، تواضع کرد و شرط دعا رو عمل کرد. شرط دعا تذلله، عمل کرد، نظام رو سازم کرد. اگر به همین صورت بقیه مؤمنین دعا کنم مستجاب میکنم. بعضی دعاها توجه کردی تا به گاهی از خودمان صادر میشه، همینطوری به طبق عادت دعا میکنه، این متوازانه دعا نشه. یا گاهی داریم دعا میکنیم حواسمون جای دیگه است، یه چیزی هم داریم میخونیم مثلا دعا داریم میکنیم، یا یه کاری هم داریم انجام میدیم دعا میکنیم، اینم حالا شرط تذلل رو نده. یه وقت هم طلبکارانه دعا میکنیم، خدایا مگه ضمانت نکردی که روزی بدی؟ خب بده دیگه. این طوریه، طلبکاران است. اینم حالا اگه خدا ممکنه به تفضلش مستجاب کنه، ولی این شرط استجابت نداره. باید با تذلل باشه، باید با خضوع باشه تا خدا بگه. در روز عرفه میخونید که بعد از نماز ظهر است دو رکعت نماز بخونید، بعد از دو رکعت نماز اعتراف کنید به گناهتون تا خدا ببخشتتون. اعتراف یعنی چی؟ چرا مشهود به اعتراف میکنه؟ چون وقتی من دارم اعتراف به گناه میکنم خودش یعنی خضوع، اعتراف به همین ظلم دیگه، اون وقت میگه خدا میبخشه، امید از تو ببخشه. معلوم میشه باید همه جا ما واقعیت رو حفظ کنیم. یعنی واقعیت اینه که کسی که گناه کرده و دنبال آموزشه باید خضوع رو داشته باشه. کسی که اصلا به طور کلی حالا چه گناه باشه چه نباشه، وقتی ما دعا میکنیم دعا یعنی التماس دانی و عالی، ما باید دعا رو حفظ کنیم. اگر دونو با حفظ کردیم استجابت میاد، ولی استجابت میاد. ای لیست نجات به مخصوصت به، یعنی به حضرت یونس، بلکه نوندی کل مؤمن مبتلا، اما به شرطی که دعا به، دعا کند به همین دعایی که حضرت یونس دعا کرده. زمیر بهی برمیگرده به همین دعای حضرت یونس، یعنی صبحانه که میکن تو منظاره. اول اعتراف میکنه لا اله الا انت، یعنی من سراغ کسی دیگه برای بخشش گناه نمیرم، تو خدای دیگه نداریم که ببخشه. بعدم میگه اعتراف میکنم که من ظالم. این نحوه دعا کردن استجابت رو به دنبال داره. البته بازم ممکنه اینجور دعا بکنیم ولی مصلحت نباشه استجاب میشه، اون استثناسا اونا توجه نکنید. وقت ممکنه ما همین شرایط رو رعایت بکنیم بازم استجابت حاصل نشه، به خاطر اینکه یه شرط دیگه منتفی است و اون مصلحته که ما ندیدیمش. پس نباید توقع داشته باشیم همیشه دعا مستجاب باشه. ما وظیفه دعا کردنمون رو باید عمل کنیم که همیشه بگیم خدایا چرا دعا میکنم؟ چون لا اله الا انت و از تو خواهانه میخوام چون من دانیم. این دو تا رو باید داشته باشیم. حالا اگر مستجاب شد معلوم میشه شرایط دیگری که در اختیار من نیستن فراهم بوده، مثلا مصلحت. اگر مستجاب نشد معلوم شد شرایط که در اختیار من نیستن فراهم نبوده. همین نبی صلی الله علیه و آله و سلم فرموده که ما مکروب ید او به هاذا دعا الا استجیب له، هر غمزده این دعا رو بکنه مستجاب میشه. و خب صریح این کلام پیغمبر صریح در قول خداست که فرموده که ازال جنون جنونی، یعنی پیغمبرم همین مفاد آیه رو دارم بیان میکنه که خداوند به صراحت میفرماد ما مؤمنین رو هم نجات میدیم، پیغمبرم هم میفرماد که اگه مکروبی این نوع دعا رو کرد خدا نجاتش میده. و در کشاف از حسن بصری نقل شده که ما نجاه والله الا اقرار و علی نفسهی بزرد، چیزی این یونس رو نجات نداد مگر اقرارش علا نفسهی به ظلم، یعنی اون توازهش، توازهش باعث نجاتش شد. اگر اون توازه رو نداشت نجات پیدا نمیشه. خب آیه قرآن داره که اگر از مسبحی نبود نجات پیدا نمیشه، اگر مسبحی نبود نجات پیدا نمیشه. ایشون میگه اگر توازه نمیشه نجات پیدا نمیشه. باید بین این قول دو قول اینطوری جمع کنیم که اون تسبیحی که در ششم ماهی میشد اونم نوعی تماسه کنیم. البته ما ملزم نیستیم که کلام حسن رو حسن بصری رو حتما دیگه تصحیح کنیم. اگه بخوام تصحیح کنیم اینجوری بگیم کلام امام بود، ملزم بودیم توجیهش کنیم. کلام حسن بصری لازم نیست توجیه کنیم، ولی اگه خواستیم توجیه کنیم توجیه کنیم. خب تا اینجا بیان تفسیری آیه تموم شد. حالا میخوام برداشت های فقهی از این آیه داشته باشیم، چون ما هر آیه رو که تفسیر میکنیم برداشت فقهی میکنیم، چون قرضمون فقه الایاته، قرضمون تفسیر آیات نیست. قرضمون اینه که احکام فقهی که از آیات استفاده میشن چیه. خب بعد از این که تفسیر آیه تموم شد، حالا برداشت فقهی میکنیم. ایشون چندین برداشت از این آیه میکنه که این برداشت رو من لازم نیست از خارج توضیح بدم، از رو میخونه چون آسونه، اونجایی که توضیح لازم داره ایشون رو میکنه. ففیز هذه الآیه الشریفه دلالتون بر ترغیب عباد و تحریص عباد بر این که صبر کنن در مقابل ناملایمات و تحمل کنن ناملایماتی رو که از دیگران به اونها میرسه. حضرت یونس تحمل نکردن، صبر نکردن، خداوند این وضع پیش آوردن برشون. ما موظفیم که صبر کنیم، تحمل کنیم تا چنین وضعی پیش نیاد. خداوند نساد پیغمبرش این وضع پیش آورد، نساد ما که اهمیت نداریم، به اندازه پیغمبر اهمیت نداریم، به طریق قول ممکن این وضع پیش بیاد. پس همین آیه رو که میشنویم باید متوجه باشیم، هشداریست برای ما که توجه کنیم که صبر و تحمل از اون گرفته باشیم. و عدم ترک ذکر یعنی تذکر به مردم رو ترک نکنیم. ذکر رو در اینجا من تذکر گرفت، تذکر به مردم رو فراموش نکنیم. اگر مردم رو در یه جا متذکر کردیم و دیدیم متذکر نشدن، دو مرتبه متذکرشون کن. فقها ها نوشتن که اگر امر معروف تأثیر نکند ممکن است قطع شود، و اگر تأثیر از اول میدیم تأثیر نمی کنه ممکن اصلا واجب نباشه و شروع نکنه. مشروط کردن امر معروف یا وجوب امر معروف رو مشروط کردن به تأثیر یا به جواز تأثیر. من اگر احتمال تأثیر ندم یا وارد بشم تأثیر نکنه، میگن اولی که احتمال تأثیر نمیدی واجب نیست وارد بشی، اگر وارد چیزی تأثیر نکرد جایز تکن. اون قسمت های بالا که کتک زدن و نمیدن این هاست که نوعا تأثیر میکنه، اونی در خیر ما نداشتن، مال حکام مال حاکم شد افراد معمولی حق ندارن این مراتب امر معروف و نهی از منکر مرتکب بشن. اون مراتب پایین حق دارن مرتکب بشن. مراتب پایین هم اگه اثر نکرد گفتن واجب نیست ادامه بدی. مرحوم معقل میگه این درست نیست، واجب ادامه بدی، تاثیر هم نشد که نشد. خواهد از این نیست حتما شرفی نمی کرد، گفتن خدا از سبقاتش بیاد تکرار کنه، نباید امر معروف تکرار کنه. پس اونطوری که مشهور شده که اگر امر معروف تأثیر نکرد یا احتمال تأثیرش رو ندادی اقدام نکن یا ترک بکن، این ایشون قبول نمیکنه، میگه واجب است که ادامه بدی، چون ممکنه این دفعه تأثیر نکنه دفعه دیگه تأثیر کنه. البته یه قانونی ما داریم که حالا شاید خیلی نتونیم اثباتش کنیم، ولی به نظر میرسه که ثابت شده است، و اون قانونی که هیچ امر معروفی هدر نمیشه، هیچ امر معروفی. این امر معروف ما میره تو زوایای ذهن این شخص و در لابلای اون ذهنش یا نفسش مخفی میشه. الان مانعی به وجود آمده نمیذاره این ظهور کنه، مانع لجوزی هر چیزی، این در آینده اون کار خودشو میکنه مگر مانع ادامه پیدا کنه، در وضعی ادامه پیدا میکنه، خبص باطنی داره، خصوصاتی نیش نمیزنه. از نوعاً امر معروف و نهی از منکر تأثیر خودشو میکنه، یا زود یا دیر، مگر فراموش بشه جوری بشه. و این فراموش هم که بشه یه مرتبه بینید گاهی از قدر میاد، یعنی آدم یادش میاد، اون وقت دیگه اون حالات لجوازی اونا که در وقت شنیدن این امر معروف و نهی از منکر بود وجود نداره، انسان خودش تنهاست، نفسش این مطلب فراموش شده رو دوباره رو میاره، انسان متعیز میشه و قبول میکنه. خیلی از اوقات این اتفاقات میفته. پس نباید فکر کنیم امر معروف و نهی از منکر بی اثره. حتما اثری داره، منتها ممکنه اثرش به این صورت جسته هم باشه. قاعده در روانشناسی گفته میشه تقریبا اثبات شده است، ولی شاید خیلی نتونی اثبات کنیم، ولی تقریبا میشه گفت مطلب اثبات شده. ففی از الآیه آیت شریفه دلالتون علی ترقیه و تحریص علی صبر و تحمل و دلالتون علا عدم ترک ذکر یا ترغیب بر عدم ترک ذکر، عدم ترک بس، عدم ترک ذکر، عدم بر ترک وارد شده سلب صد میشه اثبات، یعنی دلالت میکنه بر ترغیب به ذکر، ترغیب به بس، ترغیب یعنی موضع کردن دیگران، ترغیب به این که ترک نکنیم امروز کنه از منکر رو و مبالغه کنیم فیزاله، یعنی در امروز کنه از منکر جدن و کثیرن یا عدم الاثر. عبارت رو دو جور میتونیم معنا کنیم، یکی این که ول مبالغه رو عطف بگیریم بر امر معروف، ترک نکنیم امر معروف و مبالغه در امر رو به بهانه عدم الاثر، لعدم الاثر رو تعلیل بگیرید برای ترک، برای ترک نه برای عدم ترک. به بهانه عدم اثر ترک نکنیم امر معروف و ترک نکنیم مبالغه فیزاره. یه معنی که خیلی معنی روانی، یه معنی دیگه هم داریم، یه خود دست انداز داره. ترک نکنیم امر معروف رو بلکه مبالغه کنیم فیزاره. چرا مبالغه کنیم؟ چون اون دفعه قبل اثر نشده بود، لعدم الاثر، چون اثر نشده بود مبالغه کنیم تا بالاخره اثر کنه، مگه اون وقتی دیگه کامل معنیست که این لعدم الاثر رو الان دارم دلیل میگیرم برای مبالغه. مبالغه رو دیگه عرش نگرفتم بر ترک، اصلا گرفتم بر عرف که عدم ترک برش وارد بشه، مبالغه رو جمله مستقل گرفتم. ترغیب شدیم به عدم ترک معروف، ترغیب شدیم به مبالغه فیزالک، مبالغه کنیم لعدم الاثر چون قبلا اثر نکرده بود مبالغه کنیم تا اثر کنه. این هم یه معنی دوگو میشه. البته به نظر میشه معنی اول راحت تره، خب عرضش خوبه، نتیجه عرضش هم یکیه. و عدم ترک ما امر الله به لا بزنه، این حتی بر اون عدم ترک ذکره، ترقید میکند این آیه ما را که ترک نکنیم آنچه را که خدا به اون چیز امر کرده، ترک نکنیم مگر وقتی خود خدای اجازه بده، به بهانه این که تأثیر نمی کنه کنارش نذاریم. بله جایی که دیگه اضطراری باشد که خدا اجازه داده ترکش را، ترک امر معروف، یا جایی که دیگه یقین به عدم تأثیره، نه جواز تأثیر، عدم تأثیر، بلکه یقین به عدم تأثیره، خب اونجور جاها میدونیم اذن الهی هست اونجا تأثیر کن. لا بزن نه عدم تأثیر، یه صرف این که من گمان میکنم تأثیر نمی کنه هست امر معروف ترک نکن، که شاید خیلی از ما هم همینو باها میکنیم، خیلی جاها هم به مرگو نهی از منکر نمیکنیم، چون حالا یا توانیشی نداریم یا رومون نمیشه یا یه مشکلی برامون هست، اما مرگو نهی از منکر نمیکنیم صرفا به خاطر این که میترسیم، اما بهانه میاریم، میگیم شاید تاثیر نکنه، تا میگیم شاید تاثیر نکنه خیالمون راحت میشیم، خب شرط وجوب نیست پس واجب نیست، چون میخوایم این کار نکنیم. به گمان این که تأثیر نمی کنه کار ترک نکنید، یا باید یقین کنید یا باید مستقیم بشید، یه جوری باید بشید که بفهمید اذن از خدا دارید برای ترک کردن. فیم بقی عدم و ترک الامر معروف و نهی از منکر، ترک نکنیم به مجرد زن عدم تأثیر، کما هو المشهور، مشهور اینه که به زن عدم تأثیر میتوان ترک کرد، ایشون میفرماد به زن عدم تأثیر ترک نکنه، این به مجرد زن متعلق به ترکه، متعلق به عدم ترک نیست، یعنی به بهانه این که گمان داریم عدم تأثیر رو امرار رو ترک نکنه. فَإِنَّهُ يُخْتَمَلْ زیرا احتمال دارد که عذاب و عقاب علی عظیمی به زاره، یعنی به ترک امر معروف صرفاً به زن عدم تأثیر برای ما اتفاق میفته. این ممکنه عقاب بشیم از حکم عقل. برای احتراز از عقاب سرچند معروف نکنید، حتی در جایی که گمان عدم تاثیر بود. کما فعل همین عقاب به زنون علیه السلام. اینجا میگه عقاب، منطقه عقاب رو قبلا سوش رو تعدیب گذاشت. با توجه به اون چند خط قبلی که گفته شد، عقاب در اینجا رو معنا میکنیم. کما فعل این عقاب به زنون، منطقه چنانچه قبلا گفتیم عقاب علا وچه لغوبه نبود، عقاب علا وچه تعدیب بود. اون قبلی توجیه میکنه این بعدی رو، یعنی این رو نگید تناقض گویی کرده، اون قبلی قرینه میشه بر توجیه. فتدلو دوباره داره بیان میکنه که آیه داره تو بچه چی داره میکنه. فتدلو این آیهی که مربوط به حضرت یونس است بر این که انسان باید خائف باشد از ترک امر خدا. اگر خدا به چیزی امر کرده، ما نباید با یه بهانه مختصری این امر رو ترک بکنیم. ما باید به اون امر عمل کنیم، نه ترک کنیم. زیرا اگر ترک کردیم احتمال داره گرفتار بشیم به همون نبی که حضرت یونس گرفتار شد. منتها یونس تعدیبا گرفتار شد، ما ممکنه عقوبتا گرفتار بشیم، ممکنه ما تعدیبا گرفتار بشیم، ولی بالاخره کار دشواریه. چرا ما عمل رو طوری انجام بدیم که گرفتار این کار دشوار بشیم؟ فتدل این آیه بر این که لابد ان یکون الانسان علا خوف عظیم از فعل به حضرت یونس علیه السلام ما فعل. با این که حضرت یونس اولا پیغمبر بود، ثانیا جمان میکرد که این کارش درسته، هیچ جسارتی نسبت به خدا نداشت. ولی گناهان ما اینطور نیست که ما فکر کنیم درسته، ما میدونیم که خطا میکنیم. پس او پیغمبر بود، ما پیغمبر نیستیم. او کارش را با حسن ظن انجام داد، ما کارمون را با علم به خطا بودن داریم انجام میدیم. پس فرق از بین ما و ایشون، اگر به ایشون که این امتیاز و نسبت، این چند تا امتیاز و نسبت به ما دارن، این چنین عمل شد نسبت به ما به طریق الله، این چنین عمل جایز است. پس احتمال داره که این چنین عملی نسبت به ما انجام بشه، ما باید پرهیز کنیم، ترک نکنیم تا مستحق این چنین عملی نشه. از فعل بهی علیه السلام و فعل، در حالی که فعل حضرت ترک اولا بود، به زمینه این که جمان میکرد که فعلش للهه. اگر این چنین برای حضرت یونس باشد، ما باید بترسیم، زیرا فکیف زن و بنا، چجوری به نسبت به ما گمان داریم که خدا عمل کنه؟ اگر نسبت به پیغمبرش که چنان روحیه ای داشت و احتمال میداد که خدا راضیست و کارش برای خود داره انجام میشه، خدا این چنین عمل کرد، نسبت به ما که خیلی از پیغمبرش بالاتریم، چگونه گمان میکنید عمل کنه؟ ممکنه یه وقتی ببخشه و تفضل کنه، ولی چون الزامی برای بخشیدن نیست، چون اطمینانی برای بخشیدن نیست، حالا الزام تعبیر خوبی نبود من گفتم، چون اطمینانی برای بخشیدن نیست، ما باید احتیاط کنیم، تکلیف رو امتثال کنیم. الا ان یکون من جهت عدم الاعتداد، ضمیر ان یکون توجه کنید، مگر این عدم الفعل بنا، یعنی عدم و عقابنا، از این باب باشد که خدا با ما اعتنان نمی کنه. گاهی از اوقات اینکه این خدا ما رو بل می کنه، اصلا به ما اعتنان نداره، عقوبتون رو نمی کنه، همه اینا رو جمع می کنه، در قیامت عقوبتون می کنه. ممکنه عدم الفعل بنا از این قبیل باشه. نباید بی خیال باشیم، نباید مطمئن باشیم، چون اگر عذاب کنه خب دشواریه، اگر هم عذاب نکنه احتمال داره که از روح بی‌اعتنایی ما رو عذاب نکرده باشه، و خود همین بی‌اعتنایی خدا بزرگترین عذاب ماست. اگرچه الان دردی نداره، اگرچه الان اذیتی نداره، ولی در آینده معلوم میشه که چیست. الا ان یکون عدم الفعل بنا، یا یعنی عدم عذاب بنا، من جهت عدم الاعتدال بر اعتبار بنا، چون خدا به ما اهمیت نداده، اعتباری برای ما قائل نشده، لذا ما رو عذاب نشده. گاهی از اوقات گفتیم میشه اگه پسر خطاتون دیدید بلا فاصله عذاب براتون وارد شد، خوشحال باشید، خدا رو شکر کنید، مگه میشه بهتون توجه داده که نمیخواد شما گناه کنید، تا گناه میکنید بلا فاصله جوابتون میگه. که عربتون کنه. مگه میشه انسان خوبیه؟ شخصی که اینچنین وضعی باش پیش میاد ولی چه خوبه؟ مدیرته نهی خداست. فیخلینا و انفسنا، در چنین حالتی خدا ما رو به خودمون واگذار کرده. فنعوذ بالله من ذلک. این ایزن یعنی همونطور که از عقاب پریز میکنیم از اینم پریز میکنیم، چون خودش که عقابی کمی نیست. خب و علی ترغیب علی الاقرار، یعنی تدل آیه علی انه لابد ان یکون الانسان و علی ترغیب علی الاقرار به ذنوب بزرگ. این آیه دلالت میکنه بر این که و ترغیب ما و ما رو ترغیب میکنه که در هر وقت خواستید از خدا طلب عف کنید یا به طور مطلق اقرار به ذنوب و ظلم داشته باشید. اعتراف به گناه در مقابل خدا ارزش داره. و ان لهو به آیه دلالت میکند که لهو یعنی لئین اقرار دخلی است در استجابت دعا. اگر چنین اقراری داشتید دخالت داره، علت تامه و استجابت دعا نیست همونطور که عرض کردم، ولی دخالتی داره. و علا یعنی تدل آیه بر تکرار حاضر آیت شریفه در کرد، در وقتی که قمی بر انسان وارد میشه آیه دلالت میکنه بر این که تکرار بشه. این بسمت در بعضی نوشته ها هست که 400 بار گفتن زجر المسیح رو توصیه میکردن عرفا به شاگردانشون که روزی 400 بار بگید. من گفتم تأثیر فوق‌العاده داره. در تاریخ ملا حسن قلی حمدانی هم نوشته که ایشون اصلا زجر المسیح خیلی اهمیت میده. و علا تکرار حاضر آیت شریفه این در چپ و این در دفع الهموم بر هموم کما برد به روایات آن اهل بیت علیهم السلام که میگفتن اگه بخواد کربتون و غمتون برطرف بشه این آیه رو تکرار کن، که نظیرش از پیغمبرم در شنخدت هر زکر فائده انشالله می‌نوازیم.